سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه این هفته رو اختصاص دادیم به عنوان مفهوم شهید و شهادت در شریعت. این در پی نامه است که یکی از بینندگان عزیز برای ما فرستادن، نوتی رو فرستادن که من سعی میکنم آنچه را که نوشته شده خدمت شما عرض کنم. ایشون نوشتن که به خاطر ایام محرم و روزهای تاسوع و عاشورا که سالروز شهادت امام حسین خاندان و یارانش می باشد، کلمات از نوع انقلاب حسینی، فرهنگ شهادت، امید شهید پرور، شهادت طلبی، گروه استشهادیون و مشابه آن که در فرهنگ دوران جنگ 8 ساله با عراق بر حسب ضرورت‌های زمانه بسیار مورد تبلیغ و تأکید و توصیه قرار می‌گرفت، مربوط به گفتمان و فرهنگ غالب زمان و مکان خودش بوده است. ایشون می‌نویسند، ادامه می‌دهند که قبل از انقلاب واژه‌های انقلاب، خشم انقلابی، کمیته انقلابی، شهادت طلبی، فدایی خلق و مجاهدان و امثال هم بسیار تقدس داشت و مورد توجه جوانان قرار می‌گرفت. و همینطور مارکسیستا مطابق سیاست بینانو برای مقابله با امپریالیسم آرا تبلیغ میکردند و هم گروه های مسلمان. اما امروز با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اقمارش و تغییر سیاست های چین و کوبا و گفتمان حقوق بشر و دموکراسی و محیط سیست و صلح جهانی مطرح میشود. به نظر شما با تغییر این فضا و فرهنگ و کساد شدن بازار انقلاب و شهادت طلبی و برخوردهای خشن براندازانه، مطرح کردن قیام امام حسین و فرهنگ کربلا و عاشورا چه تناسبی با مقتضیات زمان ما دارد؟ این کل مطلبی بود که ایشون برای ما نوشته بودند. گفتیم با این مقدمه و در ارتباط با سوالاتی که ممکنه برای من مطرح باشه و ایشون مطرح کرده باشن، از آقای بازرگان دعوت کردیم که کمکی بکنن در این مورد که این بحث رو یه مقدار در ارتباط با شهید و شهادت بازش بکن. خیلی متشکر آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی. سوالی که مطرح کردند این بیننده عزیز، خب همینطور که میدونید کلمات، این واژه ها وضعیت ثابت و یک نواختی در طول زمان ندارن. بر حسب مقتضیات زمان و مکان بعضی از موضوعات در اولویت قرار میگیره، اهمیت بیشتری پیدا میکنه، تقدس پیدا میکنه. خب بله، درسته قبل از انقلاب معمولا هر کسی مقاله میخواست بنویسه یا سخنرانی بکنه. اگه 4 تا کلمه انقلاب، خشم انقلابی، کینه خلق‌ها یا اصلا اسامی که روی گروه‌ها بود، گروه‌های فدایی خلق یا مجاهد خلق، یعنی برای نسل جوان یک سلسله واژه‌ها برای خودش قداست داشت، مد بود و همه سعی می‌کردن که اینا رو هرچه بیشتر در گفتارشون به کار ببرن. خب از فرهنگ مارکسیزم که تا 70 سال حدوداً در دنیا حاکم بود و این نظام به حال طبقاتی و جنگ طبقاتی بین جوانا دائما رد و بدل می شد، طبیعتاً این تأثیرات رو داشت دیگه. ولی اصولاً واژه ها برای خودش فی نفسه بار ارزشی ندارن که بگیم تقدس دارن یا ندارن. کلمه انقلاب که معناش اصولاً زیر و رو شدنه، ایجاد یه تحول بنیادی، همیشه که خوب نیستش. بر حسب اینکه چه نظامی، چه شرایط سیاسی حاکم باشه، بعضی وقتا میتونه ایدئال یه ملت باشه، تمام تلاش رو برای یک انقلاب و دگرگونی به کار ببرن. البته خب مثل یه عمل جراحی گسترده همه عوارض خودش رو هم داره، بنابراین میتونه توی شرایطی مطلوب باشه ولی نه الزاماً همه جا. یا خشم، بالاخره خشم جزء طبیعت انسان هست، همه حیوانات هم بالاخره خشم دارن، بی جهت نیست، یه امر طبیعی است. ممکنه در یه مواردی، ممکن که یعنی قطعیه، توی شرایطی داشتن خشم و عکس العمل نشون دادن وقتی که آدم مورد تجاوز قرار میگیره، خودش، خانوادهش، ملتش، یه امر بسیار مفید و به جایی خواهد بود، ولی نه همیشه و همه موارد. برای کلمات انقلاب، نمیدونم، خشم و مشابه این، اینا تابع وضعیت خاص زمان و مکان دیگه. نمیشه گفت که حالا اینا در یه موقعی ارزشی داشته، حالا داره یا نباید داشته باشه. به هر حال وضعیت تاریخی ما خب ایجاب میکرد که تو اون شرایط این واژه ها مورد قداست قرار بگیره. هم بالاخره شیعه در طول تاریخش یک اقلیت مبارز بوده، همیشه تحت فشار بوده، شکنجه، آزار بوده. به هر حال حکومت متعلق به اکثریت مسلمان ها بوده. شیعه از ابتدای تاریخش در واقع در حاشیه، در کنار بوده، یک گروه مخالف با وضعیت موجود، مبارز بوده، نمی گفته به اونچه که به هر حال جریان داشته. طبیعتاً یک جمعیتی که در طول قرنها مورد فشار و شکنجه هستن، طبیعتاً یه همچین گفتمانی مورد توجهشون قرار میگیره. شرایط قبل از انقلاب هم، قبل از این که اتحاد جماهیر شوروی این نظام فرو بپاشه، به هر حال این اندیشه هم در دنیای سوم مرتباً تبلیغ میشد دیگه. مسئله تز و آنتی تز و سنتز و اصلاً فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک و این جنگ طبقات این تزو دائما مطرح میکرد. در اون رابطه خب خیلی طبیعیه که خشم و کینه طبقات، انقلاب یه خواسته مطلوب جوانا بوده باشه. تاریخ خود ایران هم به هر حال ما در چهارراه تاریخ بودیم دیگه، در چهارراه حوادث بودیم، دائما مورد هجوم مغول و تاتار و چنگیز و نمیدونم ایلخانان و، یعنی به هر حال تاریخ خود ما هم نشون میده که با غم و با حادثه همواره توأم بوده. مجموع اینا دست به دست هم داده و طبقه روحانیت هم که به هر حال برای خودش یک سنتی شده و از این طریق امرار معاش میکرده، توجه به روزه، روزه، به عزاداری، به خون شهدا، بنابراین از نظر دینی و مذهبی هم رو این موضوع کار شده، یک کاری که در طول قرنها انجام شده. بنابراین همه دست به دست هم داده. در فرهنگ ما از دید تراژدی، غم، غصه و عزا نگاه کردن به این مجموعه، اینی که تو اون شرایط قبل از انقلاب خب خیلی روشنه که این واژه ها مطلوبیت داشته برای مردم، ایدئال بوده. ولی خب دنیا عوض شده دیگه. الان اتحاد جماهیر شوروی که خب 70 سال قدرت بود در دنیا و همه فکر میکردن جنگ جهانی سوم رو خواهد داد و چقدر خونبارتر از جنگ اول و دوم خواهد بود، دیدیم نه، اون اتفاق نیفتاد. خیلی ساده بدون اینکه تیری شلیک بشه و جنگ و درگیری نظامی به وجود بیاد سقوط کرد و به دنبالش به سرعت اقمار شوروی در اروپای شرقی، از آلمان شرقی و نمیدونم مجارستان و لهستان و یوگسلاوی و همه فرو پاشیدن. چین هم سیاستش خب عوض شد و دیگه اون شاخشونه رو به اون حالت تو دنیا ایدئولوژیک نمیکشه. ما او هم تقریبا در محاق رفته و کمتر دیگه ما او و اندیشه او در اونجا مطرحه. یواش یواش کوبا هم خاموش شده، نمیدونم، اقمار چپ یواش یواش فرو کشیدن دیگه. بنابراین دنیا عوض شده. وقتی که شوروی به قول گورباچوف میگه که ما 7 سال از کره عقب افتادیم، نشون میده که دنیا مناسباتش عوض شده. فقط ارتش نیستش که تعیین کننده باشه، داشتن هواپیما و موشک و بمب نیست، خود علم، خود نمیدونم تکنولوژی، اینا میدانهای جدید رقابت کشورها مختلفه. بنابراین وقتی عقب میافتن، گفتار زمانه هم عوض میشه، گفتمان دیگه تغییر میکنه. میبینیم الان دنیا مسئله اونطور که اشاره کردن این بیننده، خب حقوق بشره الان این خریدار داره، کالای پر رونقی هست، دموکراسی هستش، آزادی هست، حقوق زنان هستش، محیط زیست، فضای سبز، یعنی نسل جدید دنیا براش یه سلسله ارزش های دیگه ای مطرح شده. حتی فرض کنید کسانی رهبر افریقای جنوبی، اینا خب مبارزه مسلحانه داشتن، سالیان دراز هم در زندان بود، ولی وقتی میبینید که جهان عوض شده، خواسته ها عوض شده، افکار عمومی جهان به سمت و سوی دیگه است، میبینیم که عوض میکنه تزش رو، به هر حال محبوبیت جهانی پیدا میکنه، جایزه صلح نوبل رو میگیره. حالا واقعا این سوالی کردن باید بر همه مطرح باشه که در واقع نهضت حسینی، قیام کربلا، مسئله عاشورا تو این زمان حالا چگونه میتونه مطرح بشه، چه حرفی برای گفتن داره، چه پاسخی به نیازهای انسان امروز میده؟ واقعا سوالیست که متین و مورد توجه هم ده.
خیلی متشکر آقای بازرگان. این مواردی رو که شما اشاره بهش کردید، ولی خب این رو هم نمیشه انکارش کرد که در فرهنگ اسلامی ما، در فرهنگ قرآنی ما، حداقل برداشتی که از قرآن میشه، مسئله جهاد و شهادت همیشه تقدسی داشته. حالا این برداشت درست هست یا نه، اون شاید بتونیم در ادامه بحث اشاره بهش بکنیم. و برداشت‌های قرآنی نشون میده که مرتباً از به صورت قابل ملاحظه‌ای از شهادت طلبی صحبت میکنه و حتی تشویق و تقویتش میکنه. حالا بخوام ببینیم که ما چه پاسخی داریم در ارتباط با یک سری آیاتی رو که اینجوری برداشت میشه ازش، موقعی که عرف اینها رو میخونه یه همچین برداشتی در شخص ایجاد میکنه.
کلمه شهادت طلبی تو فرهنگ ما هستش، ولی هیچ جای قرآن شهادت طلبی مطرح نشده، یعنی طلب شهادت کردن، یعنی میل به این که من باید شهید بشم، شهیدم به معنای کشته شدن ها. البته در قرآن از جهاد دفاعی خیلی تجلیل کرده، اینجای شک و تردیدی نیست، آیات قتال و جهاد در قرآن بسیار جدیه. البته امروز از دید منفی به این قضیه نگاه میکنن، ولی هر پدیده‌ای رو باید در زمان و مکان خودش سنجید. به هر حال اسلام در یک شبه جزیره پدید میاد که بت پرستی بر همه بخشهاش حاکم بوده، مردم بت میپرستیدن. حالا یه فکری، یه اندیشه‌ای به وجود آمده، یه عده‌ای میگن همه اینا رو بریزین دور، اینا باهیه، قرنها نسلن در نسل بت میپرستیدن. یعنی به طور اساسی زیربنای اون اندیشه رو میخواد بزنه. خب خیلی روشنه، خیلی بدیهیه، همه جای دنیا اینطوری بوده. حتی 1% کسی اگه شک و تردیدی در یه فکر مذهبی بکنه، خب میخوان باش برخورد بکنن، چه برسه به اینکه یک گروهی به وجود آمده 100% میخواد زیربناشو بزنه. با چنگ و دندون اینا رو میخواستن نابود بکنن دیگه. به هر حال شکنجه ها، آزارهایی که بوده، اینا یه ده مهاجرت کردن، رفتن به حبشه. بالاخره سال 13 هم پیامبر و یارانشون شبانه فرار میکنن دیگه، هجرت میکنن به مدینه. بنابراین توی همچین شرایطی بوده که اینا برای حفظ جان خودشون، حفظ آرمان خودشون، مجبور بودن که دفاع بکنن. بنابراین جهاد به عنوان اصلا کلمه جهاد یعنی تلاش، نه به معنای جنگ. جهاد با قبول رنج و محرومیت یه امر جدیه، یه سیستم دفاعی داشتن یه امر خیلی طبیعیه. جهاد دفاعی واقعا هست و خیلی هم تجلیل کرده قرآن. بارها آیاتی آمده که اونهایی که در راه حق، در دفاع از آرمانشون، فکرشون، وطنشون در واقع کشته میشن، فکر نکنید اینا نیست و نابود شدن و نفله شدن، نه، اینا در نظام خدا زنده هستن و برخوردارن و اینا افتخارآمیز کارشون. بنابراین تجلیل خیلی زیادی شده از اونایی که تلاش میکنن با جان و مالشون برای دفاع از موجودیت جمعشون، گروهشون. همه جای دنیا همینطور هست، ولی هیچ جا نگفته که شهادت مساوی کشته شدنه، ریختن خونه در واقع، در این حالی که تجلیلی از مقام و موقعیت اونایی که جان بازی میکنن. حرف بنده اینه که اصلا مسئله شهادت در قرآن و کلمه شهید الزاماً مساوی کشته شدن و ریخته شدن خون نیست. این یه واژه است که جدای از مرگ در واقع. حالا مسئله شهادت، مارتیردام در مثلا فرهنگ فرانسه، انگلیس یا آلمانی از مرگ میاد کلمش. ولی شهادت به معنای شاهد و حاضر و ناظر بودنه، یعنی حی و زنده بودنه، زنده واقعی. این دوتا با هم خیلی تضاد و تناقض داره. در قرآن این واژه شهید و شهادت 160 بار آمده، یعنی اگه آمار بگیریم جمع شهید، شهادت و مشتقاتش، از این 160 بار حتی یه موردش، حتی یه مورد نیست که بگیم کلمه شهادت مساوی مردنه، کشته شدنه، ریختن خونه. از این 160 بار 55-56 بارش که به طور مسلم به صورت واضح داره نشون میده که اصلا مسئله چیز دیگه است، رسیدن به یک مرحله است. 4-5 بارم تردید هستش که آیا این منظورش در واقع کشته شدنه یا نه، یا چیز دیگه ای هستش. به هر حال مفهوم شهادت فوق اینه که آدم کشته بشه. اصطلاحا میشه گفتش مثلا نه هر ماستی سفیده، نه هر سفیدی ماسته. یعنی ماست ممکنه ماست و میوه باشه، سفید دم باشه، و هر سفیدی هم ماست نیست، میتونه کاغذ باشه، میتونه برف باشه. بنابراین هر کسی که در یه جنگی کشته میشه الزاماً شهید نیست، در حالی که در فرهنگ ما غیر از این هستش. ما اگر در فرض کنید بمبگذاری ها میده کشته بشن باز میگیم شهید. بنابراین میتونه اون کسی که در راه حق کشته شده شهید باشه، ولی نه الزاماً هر کسی که جانش در یه مسیری از دست رفت عنوان شهید رو بشه رو اطلاق کرد. و برعکس این نیست که اگر کسی در یک نبرد حقی مثلا کشته نشد و زنده موند او شهید نباشه. یعنی شهید و شهادت رسیدن به یک مرحله است و یک حالت روح و روانی است، نه الزاماً یک امر جسمی. این نکته رو خواستم خدمتتون عرض کنم.
خیلی متشکرم. به نظر میاد تعریف جالبی رو شما دارید مطرح میکنید و با اشاره به اینکه در 160 باری که شهید و شهادت و مشتقاتش آمده به صورت واضح، به نظر میاد صحبت شما این رو میرسونه که منظور این نیست که در راه خدا کشته شده باشید به اسم شهید قلم داد بشه. ما میبینیم در طول تاریخ عملا صدها اسم هست که به عنوان شهید میشه و خب در مواقع دیگری هم به عنوان شهید انتخاب میشن. پس به نظر میاد استفاده از کلمه شهید نابجا باشه. شاید یه مقدار بیشتر وقت بذاریم که این تعریف دوگانه، تعریف مجددی از شهید رو مطرحش بکنیم از دید قرآنی.
بله، ببینید همیشه واژه ها تو هر زبانی البته همینطور هست، کلمات در اون اصلش، در اون سرچشمه و ریشش یه معنایی داره، بعد در طول زمان چون زبان سیاله، زبان در طول تاریخ معناش واژه ها عوض میشن. زبان انگلیسی همینطوره، فارسیه. الان خیلی از نوشته های ما گذشته رو میخونیم یا اشعار مولوی رو، حافظ رو میخونیم، میبینیم نسل امروز نمیفهمن این رو یا یه معنای دیگه ای ازش دریافت و استنباط میکنن، در حالی که مراد اون ادیبان ما این نبوده. بسیاری از واژه ها هستش، به خصوص در بعد دینی بسیاری از کلماتی که در قرآن هست به کلی معناش با اون چه که امروز ما میفهمیم متفاوته. از جمله یکیش همین مسئله شهیده، مسئله شهادته. اون چه که در قرآن هست معنایی که برای این کلمه ارائه داده با اون چه که در عرف مردم، در عادت، در سنت و در تاریخ الزاماً یکی نیست. اون چه که ما از شهید میفهمیم، یعنی تو روزنامه ها مطرح میکنن، رادیو، تلویزیون، هر کسی که توسط مخالفین کشته بشه میگن شهید. فرض کنیم بمبگذاری میشه، حالا تو عراق مرتباً کربلا، نجف این برابر میگن 200 نفر شهید شدن. حالا اینو داشتن تو شهر میرفتن، تو بازار میرفتن، رفته بوده خرید بکنه، اصلا توی این بحثای فکری هم نبوده. خب بمبگذاری کردن، یه ده کشته شدن، میگن انقدر مثلا در بمبگذاری فلانجا شهید شدن. یا تو ایران هم مثلا مشهد بمبگذاری شده بود، انقدر شهید شدن در، یا بمباران هوایی وقتی که میشه، خب دشمن اوائل جنگ این مسائل بود دیگه، اینقدر شهید شدن. یعنی در واقع هر کسی که کشته بشه اینطوری احساس میشه که خب این شهید دیگه، مثل اینکه خدا خواسته که جانش یه کسی بره بعد عنوان شهید رو روش بذاره. حتی بعضی از این داستانهایی که بعضی از کسانی که تو جنگ و جبهه بودن میان تو تلویزیون مطرح میکنن، خیلی ها حسرت میخورن که ما مثلا با کی بودیم، با کی بودیم، خوش به سعادتشون اونا شهید شدن مثلا رفتن، ما قابل نبودیم، ما لیاقت نداشتیم، ما موندیم. حالا ممکنه اینم 8 سال تو جبهه بوده باشه، ولی احساس میکنه که اون دوستش که همراهش بوده، اون مثلا حالا بمبی منفجر شده، ترکشی به او گرفته، تیری بهش اصابت کرده، او کشته شده، او دیگه شهید شده. ولی چه حسرتی، چه ندامتی، چه احساس غرامتی که حالا من مثل اینکه قابل نبودم، خدا جان منو نگرفت. یعنی در واقع شهادت مساوی این که حتما آدم باید کشته بشه، اینی که یک میل به کشته شدن مطرح میشه، شهادت طلبی، گروه استشهادیون، استشهاد در زبان عربی باب استفعال شهادت دیگه، یعنی میل و رغبت به این که من کشته باید بشم. یعنی احساس میکنه تا خونش نریزه، جانش فدا نشه، این مورد قبول خدا نیست. امضا در واقع ریختن خونه، حالا چه اونایی که تو القاعده هستن یا اینا که حمله کردن فرض کنید به این دوتا برج امریکا یا دیگران، این حالت شهادت طلبی، گروه استشهادیون یا انتحار، یه مقداری این چنین تبلیغ شده که گویا شهادت مساوی مردنه، کشته شدنه. حالا عرض کردم تو بمبگذاریه، تو حمله هواییه، یا مثلا فرض کنید مخالفین کسی برن ترور بکنن، اینا همه رو میگن شهید. یا هواپیمایی سقوط بکنه، مسافر بوده باشن، میگن انقدر شهید شدن، حالا برای مثلا انجام یه مأموریتی میرفتن. یا حتی دادگاه های چند دقیقه خلقالی همه میدونن دیگه، به خاطر دارن. وقتی اعتراضم بهش کردن گفت هر دو حال خارج نیست، اگه بیگناه هم بوده باشن خب شهید حساب میشن، و چون جانشون بیگناه از دست رفته و وارد بهشت میشن دیگه. این یه تلقی است که در فرهنگ ما هست از شهادت که مساوی مرگ قرار داده شده، در حالی که در قرآن عرض کردم از 160 مورد حتی یه بارش نیست که این واژه شهادت با قتال یا با جهاد با هم آمده باشه. اصلا یه امر دیگه است اون چه که توی قرآن مطرح شده، یعنی فوقه. یعنی نمیخوام بگم اونا که در راه حق کشته شدن شهید نیستن، میخوام بگم کلمه شهید بالاتر از مرگ. معنای کلمه شهید، شهادت، اشهاد، شاهد بودن، اینا یک بار معنایی بالاتر از مرگ و ریخته شدن خون داره.
خیلی متشکر. پس به نظر میاد یک اشکالاتی در فهم در تاریخ وجود داره که این لغات نامتناسب به کار برده شده و عملا مفهوم دیگری را عرضه کرده. شاید اشاره بکنیم از نظر لغتشناسی و واژه شناسی که این به چه صورت هست. اصلا معنای ریشه‌ای این کلمات شهید و شهادت به چه صورت هست و در قرآن عملا چجوری اینها رو انتخاب کرده، در چه مواردی مورد استفاده قرار گرفت؟
بله، من عرض کردم که مجموعاً در واقع مشتقات کلمه شهید شهادت 160 بار در قرآن اومده، 35 بارش کلمه شهید اومده، حالا شهید یا شهیدن به عنوان معرفه یا نکره، 15 بار فکر میکنم شهیده، 20 بارم شهیدن، برای 35 بار این واژه شهید به کار رفته. اگه کسی میخواد بفهمه که واقعا دیدگاه قرآن راجع به شهید چیه، بالاخره باید این 35 بار رو ببینه که راجع به کی داره میگه. از این 35 بار 19 بارش، یعنی حدود 70% کلمه شهید درباره خداست، میگه خدا شهیده. یعنی چی خدا شهیده؟ خدا شهید شده؟ کی خدا رو شهید کرده؟ میگه والله علی کل شیء شهید، خدا بر هر امری شهیده، علی یعنی اشراف داره، یعنی مشاهده میکنه، شهید یعنی کسی که حاضره، ناظره. یا میگه که کفا بالله شهیده، 8 بار این آمده، خدا کافیه به عنوان که شهید باشه بر همه چیزی. یا یا میگه الله شهیدون بینی و بینکم، خدا بین من و شما شهیده. شهید مبالغه شاهد بودنه، یعنی مطلقاً همه چی رو میدونه. یا والله شهیدون الا ما یفعلون، خدا بر هر چه که بکنن بر همه افعال انسان ها شهیده، خدا بر همه اعمال انسان ها شهیده. خب پس میبینیم که کلمه شهید 70% موارد تکرارش در قرآن راجع به خداست، میگه خدا شهیده. آیا منظور اینه که خدا رو کسی کشته؟ یعنی چی خدا شهیده؟ نه تنها میگه خدا شهیده، میگه پیامبران هم شهیدن. یه جور راجع به حضرت عیسی سوال میکنه خدا، این به زبان قابل فهم ماست، میگه به حضرت عیسی خطاب میاد که تو گفتی که تو و مادرت رو به صورت تثلیث در واقع کنار خدا قرار بدن. پاسخ حضرت عیسی تو قرآن آمده، میگه که من موقعی که زنده بودم مادم تو فیهم، مادامی که در بین مردم بودم من شهید بودم، وقتی هم که منو از دنیا بردی فلم ما توفیتنی فکنت انت رقیب، خودت دیگه مراقبی میدونی چی شده. یعنی من موقعی که زنده بودم شهید بودم. ما در حالی که تو ذهن ما اینه که شهادت بعد از مرگه، یا با مرگ در واقع حادث میشه. حضرت عیسی در قرآن میگه من یه عمری شهید بودم تو این جامعه. منظور از شهید اینه چی؟ شهید اینه کسی که حاضره، ناظره، مراقبت میکنه، چک میکنه، کنترل میکنه. یعنی میگه من اجازه نمیدادم کسی غلو بکنه، زیاده روی بکنه، شخصیت پرستی بکنه. تعالیم من، مراقبت من نسبت به اونا مانع از این میشد که اونا این حرفا رو بخوام بزنن، آدم ها رو ببرن بالا. این میشه شهید. پس خدا هم که شهیده، یعنی هیچ جا نیست که غایب باشه، همه جا حاضره، بر همه چیز اشراف داره، حضور داره، حضور علمی داره، اطلاع داره. یا جایی دیگه راجب پیامبر اسلام میگه، میگه که شما این پیامبر شهید بین شماست، شما هم باید برای مردم دنیا شهید باشید. میگه کذالک جعلناکم امتا وسطا، این چنین ما شما را یک امت متعادل قرار دادیم. برای چی؟ لتکونو شهدا علی الناس، تا بر مردم دنیا شهید باشید شما، نه اینکه برید آدم بکشید، ترور بکنید، خشونت به خرج بدید. نمیگه اونا رو این کار بکنید، میگه خودتون شهید باید باشید. علی الناس یعنی یه مدلی که مردم ببینن شما رو، شهید یعنی قابل مشاهده. چگونه اونا خودشون رو بتونن در مردم دنیا مدل بکنن؟ و یکون رسول علیکم شهیدن، پیامبر باید شهید شما باشه. شهید یعنی موضوع مورد مشاهده. یه بحثی دکتر شریعتی داشت، میگفت شهید یعنی کسی که چشم ها متوجه به اونه، مشاهدهش میکنن، یعنی الگوه. ببینید الان توی دنیا فرض کنید ماندلا یه شهیده، یه شهید سیاسی است. عمل کرده اون با اینکه سالیان دراز از عمرش رو در زندان گذشته، ولی توجهش به حقوق بشر، به انسانها، منطقی بودن کارش که از زندانم آزاد میشه، نه انتقام میگیره، نه خشم و خشونتی به کار میبره، رئیس زندانش حتی به استخدام میگیره، مسافرت که میره رهبر حزب مخالف خودش رو جانشین خودش میذاره، عمل کردش باعث شده که دنیا داره به اون نگاه میکنه، یعنی میشه یه شهید. خونش هم نریخته، کشتم نشده، ولی جایزه صلح جهانی رو میگیره. معنای کلمه شهید از مشاهده، یعنی کسی که حاضره، شاهده، در میدان انجام مسئولیت حضور داره. یا کسی مثل گاندی، خب همه دنیا داره به اون نگاه میکنه، مثل کسی مثل مارتین لوتر کینگ. خب اینا شخصیتی نبودن از اول، ولی چطوره که سالیان دراز از عمرشون گذشته همه متوجه اونها؟ حالا نه لازمه که توجه چشمی باشه، به اندیشهشون، به فکرشون، آرمانشون حضور داره در جوامع. بنابراین منظور از شهید کسی است که قابل توجه و مشاهده دیگران قرار میگیره با الگو شدنش، با رول مدل شدنش. الان چندین سال از درگذشت مصدق گذشته، این هم 30 و چند ساله که بد گفتن از ملیگرایی و از مصدق، چطور باز نسل جدید به او توجه داره، رو داره؟ من اینها رو توضیح میدم برای باز کردن مفهوم شهیده و شهادته. اینی که میگن مثلا امام حسین و یارانشون شهید شدن، نه اینکه چون خونشون ریخته شد، خیلی ها کشته میشن، یعنی اونا با عمل کردشون. امام حسین هم حر ابن یزید ریاهی سردار دشمن بود دیگه، فرمانده بود که مجبور کرد به صحرای کلبه را بدن، ولی چگونه اون رو با حسن رفتارش و اخلاقش تحت تاثیر قرار داد. اون آمد به این جبهه، در تمام طول اون مسیر 10 روز نه فوشی دادن، نه حرف زشتی زدن، نه خشونتی به خرج دادن، کاملا در یک موضع منطقی و دفاعی. نمیخواستنم بجنگن، گفتن خب بذارید ما بریم، اگر نمیخواین دعوت کردین آمدیم، نمیخواین برمیگردیم، یا بذارید مذاکره کنیم. اونا حاضر نشدن. در واقع مفهوم شهادت همین در حضور و ظهور داشتن و در میدان بودن و نقش خود رو ایفا کردنه، نه الزامن فدا شدن. در واقع حالا اونم میتونه جزش باشه.
بند. خیلی متشکرم. آقای بازرگان، اشاره شما به خداوند به صورت مطلق هست و پیامبران چون از طریق وحی هست به صورت نسبی آگاهی هایی دارن از امور، درسته؟ خب حالا کلمه شاهد بودن در اطلاق با آنها، خب به نظر میاد شما توضیحاتی گفتید در مورد دادید در موردش، ولی افرادی هستن، برگردیم به همین جنگ 8 ساله خودمون، اینها خب بادی دل پاکی رفتن و جان باختن، عملا ممکنه اون بصیرت رو که شما ممکنه در ذهنتون باشه در ارتباط با کلمه شهید نداشتن، ولی از یک دلپاکی رفتن. آیا نشانه هایی نمونه هایی هست که به اصطلاح اشاره بکنه قرآن به انسان های دیگری که میشه در موردشون شهید خطابشون کرد؟
ببینید، ما اگر بخوام معنای شهید رو درست بشناسیم، اصولا کلماتی که با هم متضاد هستند برابر هم هستند خیلی کمک میکنن به فهم معنای اصلی یک کلمه، به خصوص در کار قرآن پژوهی خیلی به کار میاد. در قرآن 10 بار آمده راجع به خدا، از صفات خدا میگه عالم الغیب و شهاده، خدا دانای غیب و شهادته، شهادت. یعنی این دوتا واژه غیب و شهادت مقابل همه. شهادت یعنی چی؟ یعنی غیب نباشه. غیب یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که غایبه. حالا غایبه یا از چشم ماست ما نمیبینیمش، یا غایبه از علم ماست. تمام چیزایی که ما نمیشناسیم، نمیدونیم یا نمیبینیم در زبان قرآن از 1400 سال پیش در کادر کلمه غیب پوشیده شده. الان خیلی انرژی ها، نیروها رو ما میشناسیم، دانش بشر نسبت به اون موقع هزاران برابر شده، اون زمان 1400 سال پیش. خب خیلی چیزا از غیب آمده تو شهادت. شهادت یعنی اون چیزی که برای ما قابل فهمه، درک، شناخت، اشراف بهش پیدا کردیم. این 10 باری که تکرار شده که خدا عالم الغیب و شهادته، یعنی هر چیزی که برای شما غایب، نمیدونید، مجهول براتون، خدا همه اینا رو میدونه، اون چیزی هم که برای شما مشهوده. این کلمه شهید رو به کار برده، یا شهادت، عالم الغیب و شهادت. خب اگر معنای شهادت ضد غیب باشه، آدمی که شهیده یعنی چی؟ یعنی غایب نیست، حاضره. ما حالا تو مدرسه میگفتیم حاضر غایب، کسی که نبود میگفتیم غایب، بود میگفتیم حاضر. معنای این کلمه شهید، شاهدم تو هر کتاب لغت بریم میگن حاضر، حاضر غایب. بس شهید کسی که غایب نیست، حاضره، شاهده. کجا شاهده؟ در صحنه مسئولیت ها حاضره، نرفته تو لاک خودش، نرفته تو منیت ها و خودخواهی ها و منافع شخصی خانوادگی خودش. یعنی به اصطلاحی که امروز خیلی هم مطرحه تو ایران، میگن تو صحنه است. تو صحنه بودن یعنی چی؟ خیلی ها میگن به ما چه مربوطه، بذار کار خودمون رو بکنیم، هر کسی خود گلیم خودش از آب بکشه بیرون، به ما چه مربوطه، آقا پای خودتو بکش کنار، چرا خودتو تو دردسر میندازی؟ آ سیاست همش همینطوره، به ما چه؟ یعنی در واقع هر بلای سر مردم اومده بذار بیاد دیگه، معناش همینه دیگه. ولی اینی که این احساسو نکنه، بگیم ما همه سوار یه بوت، یه کشتی هستیم، مگه غرق بشه هممون غرق شدیم؟ ما یه سرنوشت مشترک داریم، من که تو جنگل زندگی نمی کنم. و بعد تأثیراتی که رادیو تلویزیون روی من، روی همسرم، روی فرزندم داره میذاره 10 برابر تأثیریه که من خودم میذارم. من که بچه‌مو نمیتونم تربیت کنم. تأثیراتی که حکومت داره در اقتصاد میذاره، در سیاست میذاره، در روابط خارجی میذاره، این داره زندگی منو تامین میکنه. مگه من میتونم ساکت باشم؟ پس آمدن به میدون، آمدن تو صحنه میشه شهادت. حالا ممکنه آدم کشته بشه، زندان بندازن، بگیرن، شکنجه بدن، ممکن نده. ولی معنای شهید که مبالغه از نظر کلمه چیز عربیش، شهید مبالغه شهادت، حضوره. یعنی آدمی که غایب نیست، خودشو به خواب نزده، محافظه‌کار نیست، عافیت طلب نیست، در نمیره از مسئولیتاش، تو میدون عمله، آگاهی پیدا کرده، مطالعه کرده، شناخت پیدا کرده، نمیذاره کلا سرش بده، به دیگران هم داره میگه، افشا میکنه خیانتها، خطاها، خسرانها، خرابیها رو، و میشه شهید دیگه. حالا کشته میشه یا نمیشه دیگه. یعنی هدف نیست که آدم کشته بشه. حالا مثالی که شما زدید، اون جوانی که حالا رفته توی جبهه مثلا، بله یه وقت هستش که همینجوری تو کلاس بحثه که جوانایی به خصوص سن و سال پایین دوست دارن اسلحه به دست بگیرن برن تو جنگ، اصلا نمیدونه، مطالعه نداره، تجزیه تحلیلی نداره، میرن با کلاس با هم دیگه یه نوع احساس غرور و یا احساس مثلا اینی که ما مرد شدیم و نمیخوام بگم حالا اینطوری بوده یا مثلا کمتر یا بیشتر، میخوام تبیینش بکنم. ولی یه وقت هست که نه شناخته، فهمیده، درک کرده، احساس کرده ملت ما مورد تجاوز بیگانه قرار گرفته، من وظیفه دارم برم دفاع بکنم، اسلحه دست میگیره، حالا جوان ممکن دبیرستانی هم باشه، ولی به این آگاهی رسیده، میاد تو میدون، این میشه شهید. حالا ممکنه کشتن بشه، ممکنه نشه، یعنی آمده جانش رو گذاشته برای دفاع از خانوادهش، پدر مادرش، خواهر برادرش، دوستانش، اینا میشه شهید دیگه. یعنی اگه برو ناآگاهی رفته باشه، ناشناخته رفته باشه، این به مرحله شهادت نرسیده دیگه. حالا میگن امام حسین و یارانش، خب تو موقع چه اتفاقی افتاده بود؟ قراره بر اسلام این بود که دموکراسی باشه، البته کلمه دموکراسی که نبوده، یعنی نظام اسلامی نظام شورا و بیعت بوده، مردم باید با هم شورا میکردن، یک کسی رو کاندید میکردن، همینطور که در زمان خلفا اینطوری شد، در زمان حضرت علی شد، مردم شورا میکنن، یک کسی رو کاندید میکردن، بعد عرضه میکردن که ما اینو کاندید کردیم، مردم میرفتن بیعت میکردن، امروز میدن رأی میدن، مو دست میدادن، در واقع همین مدلی که امروز تو غرب هم هست دیگه. حالا به صورت دو مرحله دیگه، احزاب کسانی رو در واقع به مردم پیشنهاد میکنن، مردم حالا رأی میدن، تو امریکا حالا حزب دموکرات یکی رو معرفی میکنه، حزب جمهوری‌خواه یکی، اون موقع هم تقریبا همین شکل بوده. اتفاقی که میفته که در واقع نهضت امام حسین آغاز میشه، معاویه وقتی که میمیره، پسرش یزید و با اون سوابق زشتی که داشته او رو کاندید میکنه، یعنی تبدیل به سلطنتش میکنه، این نظامی که مردم باید حاکم بشن سلطنتی میشه. خب اینجا امام حسین میگه نه، تو میدون دیگه، دو ماهی میرن مکه که همه اونا که از جای مختلف میان تبلیغ میکنن و آگاه میکنن که داره چه انحراف بزرگی تو جامعه به وجود میاد، حکومت داره موروثی میشه، به اصطلاح ولایتی میشه، مطلقه‌ای میشه، حکومت فردی داره میشه، یعنی در واقع میان تو میدان و همه با همه خانواده، پس غایب نشدن از این اتفاق بزرگی میفته، این میشه شهادت. همه یارانی هم که این کار میکنن حضور دارن. همه این توضیحات که اینجا دیگه لازم نیست زیاد بشه، برای اینکه مفهوم شهادت بند و شهید باز بشه.
خیلی
زمان کشته شدن نیست، یعنی امام حسین موقعی که گفتن نه، از همون موقع شهادت شروع شد،
بند
از تو خانه شهادت شروع شد، نه تو گودال قتلگاه وقتی افتادن. یعنی یک حرکت، یک پیام، یه انتخاب شهادت، نه یه عمل فیزیکی.
بند. خیلی متشکر. این برمیگردونه به سوال بعدی آقای بازرگان، که واقعا این کلمه شهید و نامیدن کسی به عنوان شهید آیا لازمه محیطی رو داره که به اصطلاح اون محیط باید در ارتباط با جنگ و جهاد و مبارزات سیاسی باشه، یا اینکه نه در زمان صلح و آشتی هم می شود اطلاق کلمه شهید به کسی بشه؟
بله. بله دیگه، من این توضیح که قبلا عرض کردم، اگه به مفهوم عمیق کلمه شهادت مصدرش توجه بکنیم که حضور داشتن، شاهد بودن، مثلا میگن تو عقد یا طلاق باید دو نفر شاهد باشن، یعنی چی؟ یعنی دو نفر باشن ببیننشون مردم، امضاشون باشه اونجا، یعنی حضور داشته باشن. کلمه اتفاقا شهادت تو قرآن خیلی به کار رفته، میگن چند نفر شهید بیارید برای این مراسم، یا اگه معامله میکنین چند نفر شهید باشن. شهید نه به معنی مرده، یعنی کسی باشه که شاهد باشه دیگه، کلمه شهید رو در واقع میاره. خب پس اگه معنای شهید و شهادت ناظر بودن، حاضر بودن، گواه بودن، همه اینا در واقع معانیشه بر حسب هدفی که از بحث داریم اینا موضوعش عوض میشه. خب پس در هر چیزی میشه شاهدایی باشه دیگه، در میدان سیاست عرض کردن، مال مثال امروز رو بخواییم بزنیم، خب ببینیم ماندلا رو مثلا من مثال زدم، دنیا داره به اون نگاه میکنه، خیلی ها رهبرهای سیاسی بزرگ دنیا شدن، شهیدن، حالا ممکنه کشته شده باشن، مثل گاندی ترور شد، یا مثل مارتین لوتر کینگ ترور شد، ولی ترور هم نشده بودن شهید بودن اینا، چون اینا همه به اونا نگاه میکردن، اینا شدن رول مدل، الگو شدن، قهرمان شدن. پس هم در میدان سیاست میشه شهید شد، هم در میدان علم. شما کتابای ابن سینا حدود 500 بار تجدید چاپ شد در طول 3-4 قرن در اروپا، یعنی پدر پزشکی دنیا ابن سینا و رازی اونا بودن، مجسمه شون هم بلد تو دانشگاه پزشکی پاریس هست، به عنوان پایه‌گذاران پزشکی دنیا، اونم در اون دوران تاریک جهل و نادانی قرون وسطا در اروپا. خب یه همچین قهرمانایی از تمدن اسلامی به خصوص از ایران یا اندلس درخشیدن، حالا در همه رشته ها، شیمی، فیزیک، نمیدونم پزشکی، نجوم، فلسفه، خب اینا در واقع شهید بودن، اینا هیچ کدومشون از دنیا نرفتن. یعنی در 3-4 قرن در تمام دانشگاه آلمان، فرانسه، انگلیس کتاب های ابن سینا بود تا 200 سال پیش، همه اینا تجدید چاپ میشد یا رازی بود. الان تو دنیا باید ببینیم چه کسانی مردم دارن بهشون نگاه میکنن. این معنای شهید رو میخوام عرض بکنن. حالا البته معنای دینیش اینه که تو میدان حق و باطل، اخلاقیات، یا در فرض کنید مسئله کمک کردن به دیگران. در یک جلسه قبلی ما داشتیم کمکی که الان این رؤسای شرکت‌های بزرگ کامپیوتری امریکا دارن میکنن، وارن بافت یا مثلا بیل گیتس، مجموع پولی که حدود 60-70 بیلیون دلار اینا کمک کردن به کار خیر، 5 برابر مجموع کمک‌هایی است که سازمان ملل متحد برای کارهای عمرانی دنیا داره. یعنی بزرگترین رقم کمک‌های اهدایی رو حالا برای افریقاست، برای هند، برای واکسینه کردن، برای مبارزه با ایدز، فقر، آبرسانی به دهات و روستای افریقاست. خب اینا الان دنیا داره نگاه میکنه، یعنی حالا بیل گیتس ثروتمندترین فرده، ولی در این حال بزرگترین خیر دنیا هم شده دیگه، یعنی در خیر احسان به دیگران قابل مشاهده شده. حالا تو ورزش میشه این کار کرد، دنیا به اونا که قهرمان چند سال پیش بود که این شناگر امریکایی فلپس 7 مدال طلا آورد، همه به اون نگاه میکردن دیگه. پس معنای شهید میشه کسی که حاضر باشه، ناظر باشه، آگاه باشه، چشم ها متوجه اون بشن، این قابل مشاهده بشه. حالا تو فرهنگ دینی، تو فرهنگ اخلاقی به کسی میگن شهید که بی تفاوت به مصائب و رنجها و نابسامانی جامعش نباشه، بیاد تو میدون برای اصلاحش. حالا بر حسب این که مشکل چیه سعی کنه، تلاش بکنه که اون مشکلات رو از بین ببره. از اونجا که معمولا در طول تاریخ اصلاح کردن مساوی میشه با برخورد با کسانی که دارن استثمار میکنن، ظلم میکنن، ستم میکنن، هم میشه معمولا آدم های خیر، آدم های اصلاحگر مقابل سیستم های حکومتی قرار میگرفتن و اغلب هم کشته میشدن. طبیعتاً کشته میشدن میشدن شهید دیگه، ولی منظور از شهید اون لحظه ای نیست که اینا کشته شدن. مهم عرض من اینه که شهید یه مرحله خیلی بالاتر از کشته شدنه. نتیجه محتوم همشون هم همه که نه، یعنی اکثریت به اونجا میکشه، همینطور که گاندی رو ترور کردن، نمیدونم مالکوم ایکس رو، نمیدونم یا مارتین لوتر کینگ و یا دیگران و یا امام حسین و یا امثال اونها رو، ولی خیلی هم کشته نشدن، ترور نشدن، اونام شهیدن دیگه، چه فرق میکنه؟ معنای اصلی شهید مورد ارزش من.
خیلی متشکر آقای بازرگان. با توجه به این نکته‌ای که شما گفتید در مورد پیامبران که اونها خب شهید هستند و مثال‌هایی از افراد معمولی زدید که اونها هم مصداق شهید رو دارند، میخوام ببینیم چه توصیه‌های قرآن در ارتباط با خود مسلمانان کرده در به اصطلاح در حوزه این واژه شهید. ببینیم قرآن دقیقاً ریکامندیشن، توصیه‌هایی که به مسلمانان در این مورد کرده چی هست؟
بله، سوال خیلی جایی هستش. خب اون چه که عرض کردم در دیدگاه توده مردم هست، شهادت رو هنگام جنگ تلقی میکنن. خیلی ها حالا ایام محرم هم مثلا میگن یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزن عظیمن، همه میخونن تو زیارت، ای کاش ما با شما بودیم، ای کاش ما 1400 سال پیش تو کربلا بودیم، ما تو روز عاشورا بودیم، با شما هم شهید میشدیم. یعنی این تلقی است که انگار شهادت تو میدان جنگ با ریخته شدن خونه که تحقق پیدا میکنه. یا حتی یه چیزی تو روزه ها میخوندن که ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه، مقتول ببینه. این البته پایه‌ای هم نداره، ولی از یک دیدگاهی ناشی میشه که مثل اینکه ارزش به اینه که یک کسی کشته بشه حتما، که خدا خواسته کشته یه تو رو ببینه. آیا خدا خواسته که نوه پیامبرش کشته بشه؟ این چه منطقی داره؟ در حالی که تو قرآن مرتب میگه حالا شما شهید باشین، یعنی این نیست که فقط در دوران جنگ، دوران جنگ همیشه جنگ نیست. الان تو دنیا مگه جنگ به چه صورتی هستش؟ آیا در شرایط صلح نمیشه دیگه شهید شد؟ شهادت یک امر استثنایی برای مقاطعی است که حتما جنگ نظامی میشه، آدم حتما باید خونش ریخته بشه تا شهید بشه. قرآن میگه شما شهید عدالت بشید، میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا شهداء بالقسط. قسط یعنی عدالت کمیتی، یعنی اقتصادی، یعنی حقوق مردم. بهره شما شهید عدالت باشید تو اجتماع. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا. اگه با یه گروهی مخالفین، با یه حزب و دسته‌ای مخالفین، مبادا این مخالفت شما باعث بشه که شما از عدالت عدول بکنید، از عدالت کنارگیری بکنید، عدالت بکنید که به این سلف کنترل، به تسلط و به نفس، به تقوا نزدیک‌تره. اینجا منظوری نیست که بمیرید برای عدالت، میگه شما شهید عدالت باشید. شهید یعنی کسی که تو صحنه عدالت هست، میبیننش، همه چشما متوجه اونه که با وجود اینکه با این گروه با اون گروه مخالفه، او عادلانه رفتار میکنه. ما الان تو جامعه همون اینطوری هست، یه عده اعتراض دارن که رأی ما کو. آیا جواب چنین سوالی سرکوب کردن، کشتن، زیر ماشین کردن، از پل انداختن کسانی که قبول ندارن، مخالفت میکنن، نشریات، احزاب، گروه های دیگه حق نفس کشیدن دارن یا ندارن؟ آنچه که قرآن توصیه کرده میگه شماها باید شهید عدالت باشید، یعنی عملکردتون، رفتارتون مدل قابل مشاهده دیگران در این مورد باشه که ببینید اینا با مخالفین خودشون، با دشمنان خودشون چقدر رعایت حق و قانون و انصاف و عدالت میکنن. یه جام راجع موافقین میگه، چون عاملی که باعث میشه که آدم همیشه عدالت رو فراموش کنه، یکی درباره مخالفینه، یکی درباره موافقین. آدم مخالفین رو میخواد از حقوقشون محروم بکنه، موافقین رو میخواد بیشتر بهشون بده، همه امتیازات رو به اونا بده. این دوتا عامل موافق و مخالف اصلی ترین عامل انحراف از عدله، به تعبیر قرآن قسط. دو بار تو قرآن گفته که شما شهید باشید، یکی شهید باشید برای حقوق مخالفین. میگه کونو شهداء بالقسط، قوامین لله، به خاطر خدا، به خاطر ارزش‌های اخلاقی و خدایی بلند شید، بایستید، برپاشید، قیام کنید، نمونه و مدل قابل مشاهده عدالت درباره دشمنان باشید. عدالت رو برای اونا رو محروم از حقوقشون نکنید. یه بار اینو میگه، این تو سوره مائده است. یه بارم در سوره نساء میگه در مورد خودیا، کسانی که ایمان آورده اید، کونو شهداء لله، نمونه الگوی خدایی باشید، قیام کننده به قسط باشید، یعنی عدالت، ولو علی انفسکم، اگرچه علیه خودتون. اول والدین، ممکنه علیه پدر و مادرتون باشه، اول اقربین یا علیه خویشاوندانتون، نزدیکانتون. میگه میخواد فقیر باشن، میخواد غنی باشن، مهم نیست. یعنی تو اگه به یه پست و مقامی رسیدی، یه امکاناتی هست، میخوای استخدام بکنی، نگو این پسر خاله منه، پسرم، همه همکلاسم، عمم، خالم توصیه کرده. یعنی این اولویت ها رو باید بر اساس صلاحیت ها قرار بدید. یعنی خود اینم که آدم با یه کسانی دوست، هم فکر، هم خط، هم محله است، اینم باعث میشه که آدم حقوق دیگران رو محروم کنه، به خودی ها بیشتر بده. میگه پس نه کسانی که غیر خودی هستند تو رو منحرف کنن، نه کسانی که خیلی خودی هستند به ضرر خودتو، پدر و مادرتو، فامیلتم اگه هست، تو برپادارنده عدالت باش. در هر دو مورد میگه که اینا شهیدن، یعنی کسانی که بتونن پاسدار عدالت و شهید عدالت باشن، یعنی حضور در صحنه های عدالت. حالا اگر روزنامه نگار مقاله بنویسه، اعتراض بکنه، اگر فعال سیاسی هست عمل بکنه، شهید اینان تو جامعه در دوران صلح، شهیدان دوران صلح هم اینان. لازم نیست که آدم حتما جانشو بده، آدم با قلمش، با قدمش، با درمش میتونه، با پولش به اصطلاح شهید میدان کمک کردن، تأیید کردن، حمایت کردن باشه. یه جای دیگه قرآن هم به اصطلاح پاسداری از ارزش‌های اعتقادی رو اونم میگه شهید. یه جا در جبه یهودیانه، میگه که به اینا توصیه کردیم، به ربانیون و احبار. ربانیون یعنی اونا که ربای، حالا میگن دیگه ربای، در واقع تو قرآن هم همین نامه، ربانیون اونا که به رب رو شناختن، تربیت شدن. احبار هم یعنی دانشمندان، علمای دینی. بهشون توصیه شده بود که به مستحفظ من کتاب الله، حافظ و نگهدار کتاب الله، که تورات در اون موقع بوده. یعنی شما باید نگهدار این ارزش ها باشید، پاسدار این قوانین باشید. و کانو علیه شهیدن، خودتون شهید این کتاب باشید. منظور این نیست که بمیرید، شهید یعنی الگوی عملی باشید. اگر کسی میخواد تورات رو بشناسه، تورات واقعی رو، با این چقدر خوب داره عمل میکنه. اینو کلمه شهید رو به کار برده. در مورد مسیحی هم همینطور، شهید، یک مسیحی شهید واقعی کسی است که انجیل رو خوب عمل کنه، به اون چه که ارزشایی که تو اون آمده. یک مسلمان شهید کسی است که قرآن تو وجودش باشه، نه به زبانش یا تو تاخچش یا به گردن بچه‌هاش یا برای نمیدونم آداب و تشریفات. این کلمه رو قرآن به عنوان شهید به کار رفته. شهید قرآن نه که جانش رو داده، یعنی کسی بخواد بفهمه که یعنی چی این ارزش های قرآنی، به عمل کرده اون نگاه بود.
تشکر آقای بازرگان، وقت چندانی نداریم. حالا اگر شما فکر میکنید که نکته دیگری هست که قرآن اشاره میکنه به اینکه با جهد و به اصطلاح کوشش اضافه‌ای میشه به عنوان الگوی جامعه بود و به اصطلاح در قالب شهید قرار گرفت، اگر نکته آخری هم دارید شما بفرمایید، وگرنه از حضور بینندگان عزیزمون خداحافظی میکنید.
بله، یه معنای اصلی شهید و شهادت که خیلی مورد غفلت قرار گرفته همین الگو شدنه که من اشاره بهش کردم. قرآن چندین آیه داره، اینجا میگه اونهایی که در واقع اهل ایمان به خدا و عمل صالح باشن، اینا میپیوندن به اولئک که ما الذین انعم الله علیهم، نعمت خدا داده، من النبیین، انبیا، پیوسته به خط اونها، به جمع اونها، و صدیقین. صدیقین در واقع تصدیق کننده پیامبرانند، یعنی فرض کنید حضرت عیسی که مبعوث شدن، حواریون جزو صدیقین بودن، یعنی با سخنشون با رفتارشون صداقت رو به نمایش گذاشتن. بعد میگه و شهدا، نه اینکه الزاما کشته شده باشه، حضرت عیسی که جنگی نکردن که کسی شهید بشه به اون معنا، حالا بعدها در دوران بعد خیلی ها شهید شدن. یعنی پس اول مسئله نبوت، بعد یک عده‌ای تصدیق میکنن، مثلا در مورد پیامبر اسلام مثلا اون مهاجرین و انصار مثلا، حالا در پرتو تعلیمات اون مکتب یه عده‌ای ساخته میشن، الگو میشن، میشه و شهدا، اینا قابل مشاهدن، اینا حالا در اون زمانی که به وجود آمده بعد از اینکه یه عده‌ای گرویدن و تصدیق کردن جزء شهدا میشن، الگوها، نمونه ها، به اصطلاح اشخاص برتر یه جامعه. و بعد میگه و صالحین، اونایی که حالا اصلاحگر میشن، حالا که مدلی به وجود میاد، ارزش هایی مطرح میشه، حالا یه دم اصلاحگر مفاسد جامعه میشن. میگه که چقدر رفیقان خوبی که آدم بپیونده، هم فکرانش هم خطاش در واقع از انبیا و اولیا و صدیقین و شاهدین باشه. به حال خلاصش اینه که حالا همه یه عرایز ما تو این ساعت پیرامون این محور دور میزد که الگو شدن و نمونه شدن و چشمها رو به خود جلب کردن، این میشه شهادت. کلمه شهادت شامل اعمالی است که دلالت بر حضور و شهادت و در واقع ارائه نمونه های عالی در هر رشته ای رو میده. اصطلاح دینیش در واقع در دفاع از مردم و در صحنه عمل و فداکاری و ایثار و مجاهدت بودنه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. از همه بینندگان عزیز تشکر میکنیم که یک ساعتی رو با ما صرف کردن. امیدواریم این بحث شهید و شهادت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خیلی متشکر آقای بازرگان.
خیلی ممنون. متشکرم از بینندگان عزیز و ارجمند و طرح کننده سوال که باعث شد که این بحث رو بتونیم به یه جایی برسونیم. موفق و مؤید باشید.
خدا نگهدار شما.